بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون، برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم به بهانه تقدیم یک قسمت دیگر از این برنامه حدوداً به مدت یک ساعت در خدمت شما باشیم. انشاءالله ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. در برنامه قبل دو مشکل دیگه، یعنی مشکل دهم و یازدهم رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. این مشکلات عبارت بودن از اینکه نوجوانان در این سن بی‌دقت و بی‌احتیاط هستند، و مشکل یازدهم این بود که احتیاج دارن در کارهای مختلف تجربه کسب کنن، و در رابطه با این صحبت کردیم که زمینه‌های کسب تجربه برای نوجوانان رو در این سن مهیا کنن پدر و مادرها. قرار هست در خدمت استاد ارجمند باشیم و از صحبت‌های ایشون استفاده بکنیم. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و از حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره ببریم. استاد خیلی خوش اومدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتیشون بده و موفقیت بیش از پیش
انشالله. استاد، برنامه قبلی یک رسم جدیدی هم ما در برنامه گذاشتیم مبنی بر این که در رابطه با مباحث که مطرح میشه در هر برنامه، دوستان اگر تجربه‌ای دارن با ما در میون بگذارن. همینجا در ابتدای برنامه دعوت میکنم از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، به ویژه اگر براتون مقدور هست، تماس تلفنی و برنامه خودتون در تماس باشید و تجربه های خودتون که شاهد و گواه هست بر مباحثی که استاد مطرح میکنن رو با ما در میون بگذارید. استاد در خدمتتون هستیم، بحث رو آغاز میکنیم.
خواهش میکنم. به دوازدهمین مشکل شخصیتی دوره نوجوانی رسیده ایم، یعنی این که یک جورایی اگر تأمین نشه مشکل، اینطوری عرض بکنم، به تعبیر دیگر به دوازدهمین خصوصیت شخصیتی بچه های دختر و پسر که نوجوان میشن، یا به تعبیر دیگر دوازدهمین ویژگی شخصیتیشون میشه، که اگر ما این ویژگی ها بی توجه بهش باشیم، اگر برای پرورش و رشد و اون آموزش و اون کاری نکرده باشیم، تبدیل به یک نوع مشکلاتی میشن که در دوره های بعدی گریبانگیرشون میشه. خب دوازدهمیش احتیاج به یادگیری در باب برنامه ریزیه، یعنی بچه ها خودی خود برنامه ریز نیستن. ببین، بعضی مطالب حالت غریزیه، مثل شیر خوردن، مثل غذا خوردن، مثل نشستن، مثل از دستشون برای خوردن استفاده کردن، این حالت غریزی داره. ولی خیلی از صفاتی که در وجود انسان بعداً دیده میشه حالت اکتسابیه. باید با توجه به استعدادهایی که خداوند متعال در وجود انسان قرار داده اونو شکوفا کنیم. آموزش باید داده بشه، پرورش باید داده بشه. بنابراین به دوره نوجوانی که برسن به شدت احتیاج به یادگیری در باب برنامه ریزی هستن. مثلا فرض فرمایید برای درس خوندن نیاز به برنامه ریزی صحیح داره. این که حالا داره میره مدرسه، برمیگرده خونه، چند ساعتی کتاب میخونه، این یه نوعی عمر رو آسیب میزنه، یه نوعی انگیزه ها رو گاهی آسیب میزنه، چون برنامه ریزی صحیح نیست، نمیتونه، یاد نگرفته، لذا خوب نمیتونه از وقت فراغتش استفاده کنه، خوب نمیتونه از وقتش برای یادگیری درست استفاده کنه که احساس خوشایندی براش داشته باشه، احساس امیدواری براش داشته باشه. چون برنامه ریزی صحیح نیست، گاهی حالت خستگی روحی براشون ایجاد میکنه، گاهی حالت میتونی بگیم بدبینی که قبلا بحث کردیم براشون ایجاد میکنه، بدبینی از خودشون، امکاناتشون، حتی بدبینی از خانوادهشون، چون برنامه ریزی صحیح نیست. برنامه ریزی اساس پیروزی هر انسان یا انسان هاست. اگر از محضر حضرت امیر علیه السلام استفاده بکنیم، روایت های متعددی از این بزرگوار هست. حالا یکیش رو فقط من عرض کنم، در قرر الحکم هست شماره 4085، می‌فرماید هر کس در برنامه ریزی به اصطلاح عقب موند، نابودیش به پیشاپیش جلو انداخته. نابودی چی؟ نابودی برنامه‌هاش، نابودی در حقیقت آرزوهاش، نابودی اون امیدهاش. خیلی خطرناکه. ببین این کلام، کلام معصومه، کلامی آدم عادی نیست که بگیم حالا در ارتباط با موضوع حالا این فرمایشی داشته دیگه. نه، کلام معصوم دقیقه، کم و زیادش نمیشه کرد. فرمون هر کس در برنامه ریزی واپس بمونه، اون نابودیش بر پیش افتاده. این پیش افتادن، این جلو اومدن، این به تعبیری جلو جلو به جایی که موفق بشه، ناامیدی ها، ناموفقی ها براش شکل میگیره. این ما مسئولیم در مقابل بچه هامون،
چون ما باید مسیر رو براشون همراه هموار بکنیم دیگه. چون بچه هایی اطلاع ندارن
دقیقاً
اینکه چقدر مهمه بتونن این مهارت برنامه‌ریزی رو.
مثلا بنده‌های خدا فکر نمی‌کنن که این لازم هست، فکر نمی‌کنم.
خبرم نداشتم وجود خارجی
بله.
داره چنین.
بله، تقصیرم نداره. چون چه میدونه بنده خدا نقش برنامه‌ریزی چه هست؟ عرضم حضور شما آثارش چی هست؟ چیکار میکنه؟ چقدر مهمه؟ چقدر زندگی ما وابسته به اونه؟ نمیدونه بنده خدا. و همین خاطر هر چی پیش آید خوش آید، اگر تو منزل هست برای اونم همینه. عادت میکنه به بعضی از چیزایی که براش اتفاق بیفته و تا پیش رو براش نیاد اتفاقی نمیفته براش. ببین این نکته بسیار مهمیه که در حقیقت بایستی که از منزل شروع بشه، از مربیان هم اون رو باید تکمیل بکنن. یعنی بحث انجمن اولیا مربیان اینجا نموده بیشتری پیدا میکنه. عرض کردم ما کار نداریم الان انجمن اولیا مربیان متاسفانه دور هم جمع میشن، یک سخنرانی هم چیزایی میگه خیلی مرتبط با این جمعیت نیست، مثلا به اون بحثی ندارم اصلا. من بحثم سر اینه که اون چی که واقعیت باید اتفاق بیفته در حقیقت، اون کسی که میارن اونجا بحث میکنه مثلا باید اینقدر آگاهی داشته باشه که فرض فرمای چارچوب برنامه ریزی بچه ها رو بتونه منتقل بکنه به اون اعضا در حالا چند جلسه طول بکشه خوب بکشه. ولی پایه و اساس بچه ها اینه الان تو این سن، برای مثلا این دوره نوجوانیشون تو پایه تحصیلی اینطوری. در هر صورت احتیاج به یادگیری دارن در این باب برنامه ریزی. اینجا خانواده ها هم از نظر به اصطلاح پایه گذاریش مسئولن، هم از نظر نوع کارهایی که بعداً میخوان بکنن. تو برنامه ریزی اصولی هست و شرایطی هست، قوانینی هست، اونا رو هم باید دونست. ما نمیتونیم همینطور یک چیزی رو کاغذ بنویسیم بگیم ساعت 7 تا 8 چی، 8 تا 9 چی، بعد میگه برنامه ریزیه. چون بعضی میگن ما برنامه ریزی کردن، میگم چطور؟ یه برگه در میاره از اول صبح از خواب بیدار شده تا میخواد بخوابه ساعتاش نوشته. این که برنامه ریزی نشد. برنامه ریزی در حقیقت یه نوع پروسه است، یه پروپوزال خاص خودش در حقیقت داره. بایستی که اهدافش مشخص باشه در این برنامه ریزی دنبال چیم.
بله.
بایستی که ابزارهاش مشخص باشه، از چه ابزارهایی تو این برنامه باید استفاده بشه. بایستی که در حقیقت به سوالهایی که برای این برنامه داریم آگاه باشیم و پاسخ بتونیم بهش بدیم. ما دنبال چی هستیم توی برنامه ریزی؟ آیا دنبال این هستیم که بچه‌مون با استعداد بشه؟ آیا دنبال این هستیم بچه‌مون تو درس‌هاش حافظه خوبی داشته باشه؟ آیا دنبال این هستیم توی روابط اجتماعی شجاعت داشته باشه؟ خب اینا درست خوبن، ولی اینها اصل برنامه ریزی نیستن که. اصل برنامه ریزی نیست همش. ببینید بعضی خانواده میگن ما می‌خوایم بچه‌مون باهوش باشه. یعنی تمام دنبال همینن، بچه‌مون باهوش باشه. تست میگیرن، این برور مدرسه میفرستن، نمیدونم از این آموزش هایی که گاهی مربی هم نداره، مثل همین برنامه های چرتکه و امثاله ها.
بله.
میگه برای چی میفرستی چرتکه؟ میگه بچه ما باهوش بشه. خب بزرگوار، هیچ متوجه شدید اولا مربی این اصلا خودش چقدر رو این قضیه خیس خورده و به تعبیری پخته شده، خودش چقدر رو این تجربه گرفته اولا، و ثانیاً واقعا این مأموریت شما تو این قسمت تو این سنه؟ ببینید این که میگن آدمی با حوصله موفقی اینجاست. اگه ما حوصله کردیم و این سوال ها رو شنیدیم و پاسخش هم پیدا کردیم، بعد موفقیم. ان الله مع الصابرین برای چیه؟ چرا با این قدرت محکم خدا با صابرینه؟ این چه خدا با بقیه نیست؟ یعنی روزی بقیه نمیده؟ نه، منظور این نیست، روزی به همه میده، چه صابر و چه عجولش، چه کافر و چه مؤمنش. منظور اینه که تو بحث توفیقاتی که بعدش میخواد به وجود بیاره خدا با کیه. در حقیقت خدا یعنی تو اون مجموعه نعمتایی که در اختیار قضیه بوده برکتش به تعبیری. چون هممون مثلا توی رنج عمر میکنیم، فرض کنیم الان ما یه گروه دوستانی باشیم، همه مثلا 40 ساله، همه 50 ساله، خیلی خوب. این 10-20 نفری که دوست و هم کلاس و هم سن و هم سال هم هستیم، عمرمون یکیه، همه 40 ساله، اما یکی دو تا از اینا عمرش با برکته.
بله.
فرق اینجاست. یعنی چی با برکته؟ یعنی با این که مثل بقیه 40 ساله هستن، اومده یه کارهای خاصی انجام داده که بقیه از عهده‌ش هم بر نمیان، چه برسه که انجام داده باشن. مثلا مثال میزنم، آقا مثل اونها زندگی چرخونده، به علاوه این که مثلا این 40 تا 50 جلد کتاب تألیف کرده که همش هم مورد تایید متخصصینش باشه، 40 تا 50 تا مقاله علمی نوشته که مورد تایید و مورد استفاده متخصصین باشه، اونا ندارم، 4 تا 5 تا اختراع داشته، اونا هیچ کدوم ندارم، 4 تا 5 تا ارزم حضور شما کار خیلی خوب تو فامیل کرده، اونا ندارن. ببینید مجموعه های مختلفی که سوای مثلا تأمین اقتصاد منزلش خونه ای داشته باشه و ماشینی داشته باشه و اینا، یعنی اونا داره که هیچ،
یک ارزش افزوده،
ارزش افزوده ای هم داره. میگیم عمر با برکت، مثلا 20 بار مکه رفته، اونا یکیش بار بیشتر نرفتن یا اصلا نرفتن، 20 بار کربلا رفته، اونا نرفتن. ببینید از نظر معنوی میخوام بگم، مثلا بعدهای شاخص ظاهریش، البته شاخص باطنش که دیگه بماند، میگیم این عمر برکت داره. بعد میگیم که خیلی خوب، تو بحث برنامه ریزی وقتی وارد میگم همینطوریه. اونی که برنامه ریزی درست داره، یعنی علاوه بر این که مثل بقیه تو همون سن زندگی میکنه و سر جاشه، یه چیزه اضافه تر داره. اگه اون پزشکه، این پزشکه، اما این پزشکیست که باسوادتر، مجربتر و خوش اخلاقتر، آرامتر، مثل اون یکی نیست عصبانی باشه نشد تو ازش سوال کنی.
بله.
راحت با بیمارش رفیق میشه اصلا. خب این خیلی فرق میکنه. لذا منظورم این بود که این مثال را زدم. وقتی میفرماین احتیاج به یادگیری در باب برنامه ریزی داره نوجوان، منظور این نیست که ما ساعت رو براشون پر کنیم، نه، یه مجموعه اصولی است، قواعدی است، اینا باید در اختیار این بچه‌ها قرار بدین تا بتونن انشالله به این راهش برسن. خب
تو این زمینه کتابی هست که راهنمایی کنه پدر و مادرها رو؟
متاسفانه کتاب مستقلی من ندیدم که بیاد در حقیقت در باب برنامه‌ریزی بچه‌ها رو تو این زمینه آموزش بده، ولی در لابلای کتاب ها مثلا یه فصلی بهش اختصاص داده باشه هست، یا مثلا فرض کنیم یک بخشی رو اختصاص داده باشه هست، یا مقاله هایی که تو این زمینه هست، بله مقاله هایی تو این زمینه موجود هست. مثلا فرض فرمایید که در کتاب تعلیم و تربیت در قرآن علامه سعیدی رحمت الله علیه، یه قسمتی تو این قسمت به اصطلاح، یعنی بخشی رو به این اختصاص داده که برنامه ریزی خدای متعال طبق آنچه که در قرآن فرموده در اختیار ما قرار داده، امکاناتش هم در اختیار ما قرار داده، بعد فرموده چیکار بکنید. یا فرض فرمایید کتاب اندیشه های اسلامی، در حقیقت مجموعه از فرازهای از اون چه که یک انسان نیاز داره را آوردن، جمعی از نویسندگان مطرح کردن و خصوصا کتاب مدیریت آقای دلشاد تهرانی که چند جلده، تو جلدی که مربوط به تعلیم و تربیت جوانهاش، نوجوانهاش هست، بسیار زیبا تو این قسمت کار کرده. این جای دلشاد تهرانی، مصطفی دلشاد تهرانی، چون ممکن افراد دیگه هم باشه اسمش کوچیکشینه، آی مصطفی دلشاد تهرانی اومده مجموعه روایاتی که مجموعه آیاتی که تو این زمینه ساخته، بعد اومده از مدیریت کالج ها، دانشگاه ها که بحث میشه درش و آموزش داده میشه امروزه در علوم انسانی، اونا رو هم در کشورهای مختلف بحثای داغی که هست جمع‌آوری کرده، اشاره کرده، خیلی زیبا اینجا ورود پیدا کرده. پس بنابراین به طور مستقل نداریم، ولی فراوان به صورت جستا گریخته فراوان داریم که در معمولا در کتاب‌های تعلیم و تربیت اومده، در کتاب‌های روانشناسی شخصیت اومده، در کتاب‌های روانشناسی رشد دو معمولا اومده. خب اینا مواردی هستش که دوستان میتونن خودشون مراجعه بفرماین. اما بحث اینه که در حقیقت این نوع برنامه ریزی چند تا هدف، من اول هدفهاش رو بشمارم، چند تا هدف رو دنبال میکنیم. یکی این که خود بچه ها بتونن از وقتشون درست استفاده کنن، دوم این که بتونن از گذرانی که از وقت دارن خسته نشن، بلکه چابک و سرزنده بمونن، این خیلی مهمه. سوم این که در حقیقت انگیزه های اولیه‌شون از دست ندن، بلکه با موفقیت های نو به نو انگیزه های جدید تراوش بکنه.
بله.
دنبال این هستیم. چهارم این که، این چهارمین هدف اینه که در حقیقت یاد بگیرن یک بودجه بندی زمان متناسب با کارهاشون و نیازهاشون، چون یه بحث کار داریم، یه بحث نیاز داریم. نیازهایی که شاید برای الان کار نباشه، ولی برای چند روز دیگه شون حتما نیازه، چون این کارها وگرنه موجب شکست میشن.
بله.
پس کارها و نیازهاشون بودجه بندی بکنن. بودجه بندی اینجا منظور ریالی، بودجه ریالی نیست، منظور بودجه وقته. و دیگر این که دنبال این هدف هستیم که اینها بتونن در سایه تنظیم اوقات و کارها خواب درست رو تجربه بکنن و خوراک به اصطلاح با مزه و با جذابیت خوردن را تجربه بکنن. چون خیلی وقتا بچه ها فقط گرسنه‌شون میشه، اما لذتی که فرض و فرمایید از این خوراک میبرن یا لذتی که از او خواب میبرن واقعا متوجه نیستن. پس اینم هدفمونه، یعنی اینم براشون مهم باشه، چنان که بازی لذت میبرن از غذا خوردن هم لذت ببرن، از خواب هم که بیدار شدن لذت ببرن، یعنی احساس بکنه غذا خورده سیر شده لذت برده، از خوابم تازه لذت ببره، نه اینکه به احساس کنه تازه خوابش میاد، تازه چشماش به هم با دست به مالونه به قول خودشون. پس بنابراین این نکته مهمه. آخرین هدفی که دنبال میکنیم این هستش که او از مجموعه استعدادهایی که تو وجودش هست به وقت و به زمان سنش بتونه خوب استفاده بکنه. خب این نظر اهدافی که دنبالش هستیم که نیاز به یادگیریه.
بله.
خب اگر بخوایم به این اهداف برسیم، حالا بخوایم به این اهداف که شمردن برسیم، این روش‌هایی که برای یادگیری اینها باید به کار بگیریم، یعنی تا بتونه برنامه‌ریزی یاد بگیره، اولیش بحث این استش که ما تو فصل بعدی بحث استعدادها می‌کنیم، در حقیقت استعداد شناسیشون رو فعال کنیم.
درسته.
چون تا استعداد شناسیشون رو فعال نکنیم اونها خودشون نمیتونن خودشون باشن. ما ترانسفورماتور یک چراغ مهتابی میشیم، یه لامپ مهتابی میشیم، یعنی باید دائم دوباره، مثل چی؟ مثل بچه هایی که الان هستن، مادرها خیلی بهشون توجه کردن، الان اول سال تحصیلی نمیرفتن مدرسه، حالا که رفتن مدرسه هیچ علاقه به مشق نوشتن و درس خوندن نداره، یا اگر علاقه داشته باشه هیچ توانمندی از خودش نمیتونه نشون بده، چون نوع استعدادهاش با هم هماهنگ نشدن اولا، ثانیاً خودش متوجهشون نشده. پس بنابراین خود این نکته مهمه. یکی از راه‌هایی که میتونه برنامه ریزی برای اونها موفق بکنه، ما نوع استعدادهاشون هم خودمون بشناسیم هم او بشناسونیم.
بله.
که حالا بعد تو بخش بعدی بحث میکنیم.
خیلی هم.
یکی از نکته یکی دومین کاری که باید انجام بشه این هستش که حتما تو بحث دانستن ها که اتفاق میفته باید بحث شمارش به تعبیری کار رو به عنوان یک سرفصل بهشون بشناسونیم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیایم بگیم مثلا توی درست اینطور برنامه ریزی بکن، ما میگیم تو مجموع کارهایی که داری برنامه ریزی بکن، سرفصل بهش میدیم. مثل چی؟ شما خواب داری، شما درس داری، شما بازی داری، شما بحث فکر کردن داری. ببینید بعد اون موقع چهارومی مهمه. ما تو برنامه ریزی حتما بایستی که روی دو موضوع برای ایشون کارکردهای مشخصش روشن کنیم. یکی بحث سؤاله، هر چه بیشتر سوال براش پیش بیاد بهتره. یکی بحث فکره، هر چه بیشتر راجبش فکر کنه براش مهمه. خب خیلی از خانواده ها واقعا این دوتا رو به بچه ها یاد نمیدن که طرز سوال کردن و بیشتر سوال کردن راجب چی باشه.
بله.
و نحوه تفکر راجب این سوال ها و خود موارد دیگه باید چی باشه. این موجب میشه که این حال اتفاقات ناگوار براش بیفته به جای گوار. پس بنابراین نکته مهمیه. آخرین نکته که تو این قضیه عرض بکنم تو بحثای بعدی باید باز بشه، یعنی ما نسبت به برنامه ها باید در حقیقت اون زیربناها و زیرساختهای برنامه ریزی هم بهش بشناسونیم، چون میخواییم در حقیقت او خودش تو میدون باشه، ما دائم بهش نگیم.
بله.
یه چیز بهش گفتیم تمام میشه برای پیکارش. مثل این بازی یاد گرفت خیلی بازی میکنه دیگه.
ماهی ندیم بهش، ماهیگیری.
ماهیگیری این بهترین مثاله. ماهیگیری یادش بدیم، اون خودش میره دیگر موقع نیاز داشته باشه. خب این دوازدهمین نیاز به بحث بیشتر داره، چون بحثای بعدی تکمیلش میکنه ازش میگذرم. سیزدهمین بپردازیم. سیزدهمین صفتی که در شخصیت نوجوان ها هست اگر بهش توجه نشه موجب مشکلات شخصیتیشون میشه. اون موقع احتیاج به کشف کردن استعدادهای خود داره. این البته یک بحث مقدماتی داره، من ناچارم به اون مقدماتیش بپردازم. پدرها و مادرها هر کدومشون یک مجموعه وظائفی دارن اینجا. از همون اولم با عرض پوزش بحثم دوره نوجوانیه، ولی باید برگردم دوره کودکی چون نیازمند است بهش پردازیم. وقتی که یک خانمی متوجه شده که به اصطلاح خداوند فرزندی داره، جنینی به او عطا کرده، حتما باید چند تا کار رو انجام بده که بر روی شکوفا کردن همه استعدادهای او مؤثره. این خیلی مهمه، چون بعضی از بچه ها بعضی از استعدادهاشون حالت خفته میمونه
بدون اینکه کسی کشفش.
بله. بعضی هم اصلا زمینه‌اش در همون دوره جنینی رشد کافی پیدا نمی‌کنه. مثلا میگن این جنین قلبش خوب رشد نکرده، میگن این جنین نمیدونم ریه‌اش خوب کار نمی‌کنه، استعدادش هم همینه. پس بنابراین ما باید اینطور عرض کنیم که مادر بزرگواری که میخواد دارای فرزند بشه این چند تا نکته‌ای که عرض می‌کنیم با دقت دنبال کنن. نکته اول این استش که حتما مراقبت کنه در تنظیم مجموعه غدد از جمله غده تیروئیدشون. یعنی هر چه که تیروئیدشون منظم تر بشه و کنترل شده تر باشه تو این قصه نقش آفرینیش راحت تره، کاراییش راحت تره. چون گاهی ممکنه مادر متوجه نباشه یا سهلنگاری کنه، بگه خب با بچه چی کار داره، خودم اذیت میشم. مثلا خیلی به این قضیه دقت نکنه، ولی باید واقعا دقت بکنه. خوشبختانه امروز هم علم پیشرفت کرده و اینا رو خیلی راحت قابل شناسایی هست و قابل کنترل. پس یکیش اینه. دومین نکته ای هستش که گرم نگه داشتن در حقیقت مشیمه هستش. یعنی چی؟ ما در این دنیا که زندگی می کنیم وسط دو تا دنیا قرار گرفتیم. یه دنیا دنیای آخرته، یکی دنیایی است که همراه مادریم.
بله.
که اونجا در حقیقت جایگاه جنین در مشیمه که هستش، هر چی که حالت گرمایی اون بیشتر باشه، معنا و مفهومش این است که مادر طبع گرمیش رو تقویت کرده باشه. چرا؟ یه مثال سادهش اینه، میگیم که خواهر بزرگوار، شما وقتی که در طول شبانه روز الان خودت در سایه سرد مزاج بودنت موجب میشد که حوصله نداشته باشی، عصبی باشی، زود رنج باشی، ناآرام باشی، بدخواب باشی، ببینید چه خبره در خودی همین سردیش، و به تعبیری در روابط اجتماعی با اهل خونه بی توجه و ناآرامیش بیشتر هستش، زودرنجیش بیشتر هستش از دیگران، اینا وقتی نگاه میکنید جنین عضوی از اعضای خانواده از زودتر از دیگران اینها متوجهت میشه.
بله.
اونجا شوهر یا بچه های دیگر یا پدر و مادر با حرف زدن و با نوع رفتار اجتماعی ما تأثیر روشو میگی بینن، ولی اینجا نه، قبل از این که بروز ظهور بیانی یا رفتاری پیدا کنه بر روی جنین اثر خودشو میذاره. پس نکته دوم باید رعایت کنه در دوره جنینی تا رشد استعدادهای بچه هاش خوب و درست هماهنگ باشد همش، بازم تاکید میکنه همش دنبال هوش نشیم، هوش خیلی خبری نیست ازش، کارایی آنچنانی نداره، بد آدرس به ما دادن، خیلی هم بد آدرس به ما دادن، مثل خیلی چیزهای دیگه بد آدرس به ما دادن که متاسفانه زندگیمون رو دوچار مشکل کردن. اینجا هم همینه، مشغولمون کردن همین به کلمه هوش. ما استعدادهای بسیار لازمتر از هوش داریم، باید فعال بشه، بسیار لازمتر. در هر صورت عرض کردیم یه IQ هست، یه EQ هست، حداقلش اینه که فرق IQ و EQ رو بلد بشیم.
بله.
و از EQ استفاده کنیم. امروزه که چه بهش رسیدن، بیشتر هم بهش توجه دارن. حالا سوای EQ مجموعه استعدادهای دیگر که در حقیقت باید ریز بشن، حالا بعد عرض میکنم برسیم
دربارش صحبت کنیم. اجازه بدید فاصله بگیریم استاد. دوستان عزیز ارجمندم، یک بخشی رو می‌بینیم، برمیگردیم با ادامه گفتگو با استاد، همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
أفيت على الحسن العبقى فالورد تبرى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي لنقى أفيت على الحسن العبقى فالورد تبرى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إلهابي في حسن الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقا Amen.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. تشکر میکنم که همچنان ما رو تماشا میکنید. دعوت میکنم از طریق پلهای ارتباطی برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات و تجربه های خودتون از این برنامه به بعد حتما به دست ما برسونید. منتظر تماس تلفنی شما عزیزان هستیم. استاد در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
خواهش می‌کنم. بله، این دومی رو که عرض می‌کردم، مادر اون فضای جسم و روح رو گرم نگه بداره خیلی کلیه. بله قبول دارم خیلی بحثا درش هستش. فقط همین مقدار عرض بکنم که باید خود اونم بدونه که چطوری این جسم رو گرم نگه بداره، این روحیه رو گرم نگه بداره، که این بچه سرد مزاجی یا سرد انگیزه‌ای یا سرد استعدادی متولد نشه بعدش. چون از کردم اون حالت سردی ها نتیجهش میشه زودرنجی، نمیشه بدعنقی، میشه بد اخلاقی، میشه کم طاقتی، میشه عدم استفاده از فرصت ها چون نکته های مهمیه، عدم استفاده از برنامه ها. ببینید چون
کرختی
کرختی بله یه همچه حالتی براش ایجاد میکنه. این در حقیقت یه نتیجه الا داره که کلیت میگیم تو بعد رشد استعدادهاش دوچار مشکل میشه. اون استعدادها نمیاد کمک بهش بکنه برای نجات خودش. پس این زمینه داره. سوال: آیا اگر کسی به این شکل متولد شده باشه میشه درستش کرد؟ بله، چون تو وجودش هست اون استعدادها. استعدادها اینطور نیست تو وجود افراد نباشه، هست. غیر از اون سه گروه عقب مانده ها عرض کردم، اینا همه هست. مثل عقله در وجود آدم هست، باید شکوفاش. بله زحمت داره، آموزش میخواد، امکاناتی باید براش مهیا کرد. ولی راه خیلی سادهش برای مادران نیست که از همون اول اینا رو رعایت میکنن. دیگه زحمت بعد از تولدشون بسیار اندک میشه. این دو. سومین چیزی که در دوره بارداری باید بهش توجه بشه برای رشد استعدادها تا بعدن کشف استعدادها راحت باشه، جالب اینجاست، نوع آرامشی است که از معنویت به اونها میرسه. خب این هم شاخه هایی داره که این نوع آرامش که گاهی سفارش میشه به این که شما این سیب را ببین، سوره یوسف را بخوان، این در حقیقت بحث تمرکزه. یعنی میخواد از تمام اون چه که اشیا اطرافش هست چشمش بکشه به این سیب. بعد جالبه موارد بعدیش هم هستا، یعنی اثراتی که روی این سیب میگذاره هستا، اون سجای خودشه. ولی نکته اول اینه که چشمش از جای دیگه جذب بشه به اینجا. و مهمتر از همه، چرا سیب سرخ، چرا زرد نباشه، چرا سبز نباشه؟ اینجا بین مشیمه چشم، به تعبیری بگم، راحت‌تر بگم، بین عصب گیرندگی که در چشم هست و قدرتی مثل ایپوفیز، مثل تالاموس، مثل ایپوتالاموس و دیگر قدرتی که کار انگیزشی توشون هست، یک ارتباط مستقیمی برقرار میکنه، همه را تمرکز میده، یک جا جمعشون میکنه، تخیلا میره پیکارش، ناهمانگی میره پیکارش، ناسازگاری میره پیکارش، یک جا جمعش میکنه. جالبش اینجاست، اینه که بعد سیب سرخ را به اصطلاح میفرماید معصوم علیه السلام. پس یکی از موارد بحث معنویشه. حالا میره تو سراغ نمازهایی که تو این زمینه هست، نوع دعاهایی که تو این زمینه هست. هر کدام از اینها اون حالت پایه و اساس و ریشه‌ای که برای آرامش مادر گرم بودن مادر، با نشاط موندن مادر و خلاصه این که رشد دادن و زمینه رشد این گل خوشبوی معطر با استعداد باید باشه ایجاد میکنه.
پس در واقع ما سنگ بنای این دیوار یا این ساختمون شخصیتی فرزندمون رو از دوران جنینی باید درست بذاریم.
قطع و یقین، قطع و یقین. و همین خاطر هست لقمان حکیم از مردم سوال کرد که بچه هاتون از کی تربیت میکنید؟ یه دو گفتن یه سالگی، یه دو گفتن شیخارگی، گفتن فرمود 25 سال قبل. 20 سال قبل، 15 سال قبل. چرا؟ بستگی داره. ما در حقیقت اون سنی که ازدواج میکنیم از همون دوره کودکی یادمون دادن که بعداً میخواید ازدواج کنی مراقب باش، شما آموزش‌ها رو ببین برای این کار. یعنی تا این حد مؤثر، یعنی تا قبل از ازدواج آموزش‌ها رو باید دید. تا موقعی که ازدواج میکنه این پدر و مادر، بچه رو خوب اون سنگ بنایی که فرمودی براش بتونن ایجاد بکنن بشناسه. از همین حالا دیگه خودشو به هر در دیواری نزنه به که امکاناتشو بگیره. پس یه نکته مهمه. سومین نکته‌ای که در دوره بارداری این خانم باید رعایت بکنه، جالبش اینجاست که گل‌های گل ریز رو به هیچ وجه نباید نزدیکش باشه.
هر گلی،
هر گلی، گل‌های گل ریز نباید نزدیکش باشه. البته بعضی گل‌ها که دیگه اصلا نباید باشه. من دو سه تا گل رو نام میبرم که خیلی دقت بکنن. یه گل هست اسمش هم بده، ولی خب چه میشه گفت، به اسم خرزهره. این گل حالت سمی خاصی برای به اصطلاح انسان ایجاد میکنه. به همین خاطر میگن در برای اون مادری که دوره جنینی میگذرونه برای فرزندش اصلا نباید اون نزدیکاش باشه. یا مجموعه گلهایی که گلشون ریز ولی در این حال یک هفته بیشتر نمیمونن، اینا نباید مادر ببویه یا نزدیک تو اتاقش نباید باشه. چرا؟ به خاطر این که از راه تنفس اون مجموعه ارتباطی که بین مجموعه از قدرت و استعدادهایی که بود و عصبی که بود ارز کردم به هم میزنه.
بله.
اما بالعکس، مثلا بحث این که گلهای درشت داره مثل گل محمدی سفارش میشه. چرا؟ نوع بویدنش، نوع عطری که در وجود اونها هست تفاوت میکنه. به همین دلیل هم هست نوع تغذیه هایی که میخورند رو جایی سفارش، جایی ممنوعه براش.
مثلا این گل ریز که میفهمید، مثلا گل یاس جز گل های ریز محسوب میشه؟
نه نه، کلیه گل های ریزی که حالت گردی دارن و تقریبا مثل چی بگم، مثل تقریبا یه 5 ریالی کوچکتر گرد داره و حالت دایره‌ای هستن. اونا را منظورشون هست. پس این حالت رو داره که معمولا هم این نوع گلا گلدونی هست، ولی گل یاس نه، معمولا توی باغچه رشد میکنه. اینه که عرض میکنم معمولا گلدونی،
شمدونی، گل شمدونی اینا
میشه این هست. بله بله بله، یه همچه حالت هایی هست. میگه در دوره بارداری خصوصا توی 6 ماه اول، بیشتر تاکید رو 6 ماه اوله که بچه خودشو بگیره راحت. پس اینم یک. چهارمی عرض بکنم، خیلی تو حاشیه نریم چون حاشیه نیست، ریزشه اینا، میخوام صرف اصلا را فقط عرض کنم. ششمین نکته ای که روی استعدادش باز مؤثر هست که از طریق مادر هست، جالبه، نوع شنیدنی هاست. یعنی اون شنیدنی هایی که عصبیش میکنه، شنیدنی هایی که حالت ناراحتیشو بیشتر میکنه، این را باید ازش دوری کنه. حالا یه وقت هست نمیخواد با اون کسی که همچه حالتی هستش روبرو بشه، یه موقع نه، خودش یه ساختاری براش وجود میاره که روش اثر نمیکنه.
بله.
اون شنیدنی ها باید ازش دور بشه. حالا این دستور کلیه به ما دادن، البته راهکارهای ریزش هست که ما دیگه توی برنامه نمیرسیم بهش بگیم.
بله.
آخرین نکته که اینجا عرض بکنم در دوره بارداری نوع تغذیه است. بسیار مؤثر غذای مادر، غذای جنینه. هیچ فرقی نمیکنه. یعنی دقیقاً هر آن چه که در مادر هست رو اونم اثر میذاره. خب حالا تو این غذاها باید و نباید هایی داریم، چه باید میل کنه چه باید میل نکنه، و خیلی باید مراقب مادر، خیلی باید مراقب باشه. مثل دوره شیرخوارگی مادر به هیچ وجه نباید دوره بوستگی داشته باشه در دوره بارداری. خیلی خیلی باید این دقت بشه، چون خود این اثرات خاصی داره. یه نوع اینطوری بگیم در مشیمه، من اصطلاح علمیش رو بگم، یه نوع گازهایی رو تولید میکنه که در حقیقت در تنفس جنین اثرگذاری برای رشد یا عدم رشدشه. مثل گازهای گلخونه‌ای که الان میگیم هست، مثلا این هم چالتیه. لذا این خیلی مهم هست که نوع تغذیه‌ای که مصرف میکنن به این نکته هم توجه بشه، که اینم بحث خودش داره. الحمدلله متخصصین زیادی هم داریم که تو این زمین ها کار کردن، ولی تو بحث تربیتیش بیشتر توجه بکنن، تو بحث آموزشیش. اینا آموزشیه تا قبل از اینکه پزشکی باشه. باید. آموزشیه تا قبل از اینکه فرض فرمایید که چی بگن رفتار انسانی باشه. خب این بحث اینه که دوره بارداری مادره، که او بحث معنویت هر چه بیشتر تقویت بشه تو بحث بعدیش مؤثرتر. به همین دلیل هست تو بحث تلاوت قرآن، تو بحث دعاها و امثال هم بیشتر تأکید شده که انسان را طوری نگه بدارن تو بقیه دیگه چتر بندازه.
بله.
اما بریم سراغ حالا تولدش. حالا متولد میشه، به هیچ وجه نگذاریم کسی رومون اثر بگذاره که بچه‌مون زودتر از موعد خودش متولد بشه. به چه معنا؟ به معنای سزارینیش، نه به معنای طبیعی. بله ممکنه طبیعی 7 ماهه به دنیا بیاد، 6 ماهه به دنیا بیاد، او بحثش نیست. جالبه ها، خیلی جالبه، اون از 6 ماه هم به دنیا بیاد، جالب میگن تو این قضیه نقش منفی نداره. چرا؟ چون شرایط مادر طوری بوده اون موقع به دنیا میاد. اما اینکه با سزارین بیان، این مد اینه ثابت کردن ها،
حتی اگر یک روز دو روز باشه،
خیلی جالبه اینه. حتما نظر پزشک رو باید در نظر بگیریم، این تأکید میشه، حتما نظر پزشکش رو. یعنی پزشک باید تشخیص بده که این روز روز سزارینشه، نه اونی که شما میگی. جالبه، میگن هنوز استثناء پیدا نکردن. این خیلی حرفه ها، هنوز استثناء پیدا نکردن بین بچه هایی که اون روز روز تولدشون نبوده، زودترا سزارینشون کردن. تو بحث رشد استعدادهاشون بازم تاکید میکنن، نگیم بچه ما باهوشه، سزارین شده 2 ماه قبل و 3 ماه قبلش ولی باهوشه. مثلا بحث هوش رو از کنیم بذاریم کنار، غلط به ما گفتن. هوش هیچ نقشی تو زندگی اینها تو این قضایا نداره. اتفاقا اگر فقط هوش رشد بکنه بقیه مواردش کنه، اون زودتر به اعتیاد کشیده میشه، اون زودتر به چاقو کشی کشیده میشه، اون زودتر به مقابل مادر ایستاده میشه، اون زودتر به ناهنجاری کشیده میشه، اون زودتر به ناسازگاری کشیده میشه. اون خطرناکتر اتفاقا.
بله.
باید مجموعه استعدادها، ما کلمه استعدادها میبرن، هم اول میگفتیم هوش، این که تأکید داریم میگیم استعدادها، این بحثه. جالبه میگن استثناء نداشته هنوز که اونها در چند چیز مشکل نداشته باشن. یک، در رشد استعدادها. دو، در بیماری هایی که در قالب دستگاه گوارش خصوصا ریه و امثال هم هست نداشته باشن. خیلی جالبه این. سه، در بعد ریتم عصبیشون. خیلی خطرناکه. سه جایگاه مهم برای اینها استثناء پذیر نیست، یکی حداقل یکیشو دارن. جالبه. پس اینی که روز زودتر نباشه تا استعدادها باشه، اینم مقدمه بعدیش، یعنی تو بحث تولد. حالا تا متولد شده، از متولد شدن حالا شروع میکنیم بحث هم خوراک هم آموزش، اما آموزش بیشتر از خوراک اینجا مؤثرتره برخلاف دوره جنینیه. این هم خیلی سریع از رد بشم، آموزشش بحث بکنم، اگر نیاز بود بیننده بزرگوار بگن من بعد توضیح میدم، اگر نیاز نیست که من سریع ازش بگذرم. نوع آموزش هایی که تو دوره کودکی هست باید آموزش داده بشه برای استعدادها. برسیم به دوره نوجوانی. چون عجلم به این بود که برسم به اینجا، وگرنه اونا بحثای مفصلش داره. در دوره نوجوانی استعدادها باید کشف بشن. مثلا این بچه تو بحث تحلیل مطالب رشد کرده یا نه، چون اگه تو تحلیل مطالب رشد نکنه، خبرها رو وقتی میشنوه، گفته های ما رو وقتی میشنوه، اون قسمتیش که توش زمینه ذهنی داره رو متوجه میشه، مابقیش رو متوجه نمیشه. این همه حرف خوب بودا، اون قسمت بعدش رو متوجه شد. یا نه بالعکس، آدم خوشبینیه، این همه مطالب بد توش بودا، فقط اون خوبه رو دید. خب بعدا رو متوجه باش، واکسینه کن. ببینید، باید ببینیم استعداد تحلیلش رشد کرده یا نه، که یه وقت خوشبینیش کار دستش نده، یه وقت بدبینی کارش دستش نده. یک. خب از کجا بفهمیم استعداد تحلیلش رشد کرده یا نه؟ ما اینو باید کشفش کنیم. احتیاج به کشف کردن داره، هم خودش باید بهش برسه هم ما. خب ما اول باید بدونیم، چون اگه ما ندونیم آموزشش رو نمیتونیم بدیم. یکی از راههایی است که ما بدونیم این استش که کودک اگر در دعوای بین بچه‌ها تمام مطالب رو به صورت گروه گروه، به صورت موضوع موضوع بیان میکنه، اون رشد کرده. یک موضوعش فقط میگه، اون رشد نکرده. الان رفته مدرسه، از مدرسه بر میگرده، اتفاقی افتاده، دستبندی میکنه مطالبی که اتفاق افتاده، میگه رشد کرده. یه قسمتش میگه رشد نکرده.
به چه معنا دستبندی؟
به این معنا میگه مثلا 4 نکته تو این اتفاق افتاده. یکی این که صحبتی که من کردم موجب شد با من درگیر بشن. این راحت اینا رو میگه. این یک بوده. اما یه بودش اینه، اون درست اون موقعی که این اتفاق افتاد، مثلا فرض فرمایی پنجره باز شد، به هم خورد، ترسیدن، یه جوری هیجانی شدن، اون را یه جور بحث میکنه. سومیش میاد میگه که فرض فرمایید تو این بین میبایستی که معلم میومد پادرمیانی میکرد، مثلا فلان اتفاق افتاد. ببینید میاد به 4 گروه بحث را تقسیم میکنه. یکی خودش،
اصلا تو چند سالگی باید این تحلیل برسن؟
دقیقا بایستی از 11 سالگی شروع بشه.
اصلا فکر میکنم درس خیلی کمی از بچه ها هستن که اینطور بتونم مباحثی که دور و برشون اتفاق میفته تحلیل بکنم.
فرمایش شما را قبول دارم و تاکیدم کردم که چرا؟ چون مادرها مخصوصا همش میگن هوش بچه، دنبال هوش بچه‌شونن، دنبال نیستن که استعداد تحلیلش بالا رفته باشه بچه، تا قدر بشه، تا پخته بشه.
بذارید این نقصان قابل جبران هست؟
بله.
در آینده؟
بله بله، عرض کردم اینا با زحمت هست، قبول دارم، ولی هرچند خوب بود در دوره بارداری اینه بهش توجه میکرد، در دوره تولد بهش توجه میکرد، چه تو غذایی که خودش میخورد که من دیگه فقط کلیش گفتم، اسم غذا رو نیاوردم، چه در دوره شیرخارگی، چه به بچهش بده. خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم یه چیزی که شاید خیلی تعجبم بکنن. ببینید این سوسی که درست میکنن به بچه‌ها، به سراب سالات میدن میخورن، یکی از مجموعه غذاهایی است که تتما سس فرانسوی نامعروفه، یکی از غذاهایی است که در دوره کودکی موجب مانع رشد اینطوری بگیم، مانع رشد تعداد 7 از استعدادهاشون در این قسمت میشه. خب این آموزش میخواد، یا باید بدونیم
خود بچه بخوره یا مادر در دوران بارداری بخوره؟
هر دوش. ببینید این تفاوتاش در کجاست. مثلا گوجه فرنگی مادر در دوره بارداری مصرف میکنه، چه اتفاقایی در این تأخیر این رشد داره در استعدادها، ولی همینو اگر بزرگتر بشه بخوره چقدر مفیده براش. ما نمیگیم نخوره، اتفاقا میگیم که وقتی 11 سال شد اتفاقا روزی 3 تا بخوره لازمشه حداقل. یکی از اثرای بسیار بسیار حداقل بگیم ساده ولی مهم اینه که اگر پسره ای به مبتلای به سرطان پروستات نمیشه.
این دیگه بحث علمیه دیگه، چشم بستی هم نیست به قول معروف، تحقیقات مفصل روش گرفت. خب اگر از 11 سالگی به بعد مصرف اینطوری بشه، اما وقتی که نه اومده دوره بارداری مادر مصرف، ببین هر چیزی مکانی داره و زمانی جایگاهش باید مشخص بشه. پس این نکته مهمه. پس برگردم به بحث، عرض شد که در دوره نوجوانی پس یکی از استعدادها باید تشخیص بدیم، بحث تحلیل هاست. یه رایش اینه.
بله.
یه رایش اینه، نمیتونیم از این طریق تشخیص بدیم، دستبندی اینا رو نداره. از رای تحلیل اینه، او دقیقا صبحها، خیلی جالبه، صبحها قبل از این که ما بخوایم بار دوم صداش کنیم بیدار میشه. یعنی بار اول صدا میشه. یعنی چی؟ یعنی این که قدرت شنوایی او برگرفته از مجموعه ساعت مغزشه.
بله. صد یک دقیقه.
پس این نکته مهمیه. این هم یه نشانه دیگر از استعداد تحلیل. حالا تو این یک دقیقه یه استعداد دیگه هم بگم. یکی دیگر از استعدادهایی که در حقیقت داره گفته میشه، استعداد پیوست دادنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم اون چی که قبلا شنیده با الان میخواد به کار بگیره. مثل تجربه‌ای که گفتیم، هرچه تجربهش بیشتر عقلش قوی‌تر، از اون تجربه بتونه استفاده کنه. این استعداد لازم داره. یه نوع استعداد است، من تحصیل استعداد پیوست. این استعداد باید رشد بکنه. خب ما از کجا بفهمیم؟ بنده خدا نمیدونه رشد کرده یا نکرده. ما باید بهش بگیم شما هر موقع تونستید از مثالها، ضرب المثلها، از اشعار، از اون چی که داستانها برات تعریف کردن بتونی بازشون تو کارات استفاده بکنی، شما این رشد کردی. این استعدادو داری. حالا چون این استعداد داری، شما 10-15 تا کاری میتونی انجام بدی که دیگران نمیتونن انجام بدن. اون کارا رو بهش بگیم. مثلا تو بحث حل اعداد تو ریاضی موفق تر از دیگرانه. این خیلی جالبه. تو بحث حفظ واژه ها موفق تر از دیگرانه.
این دایره واژگانی
بالاتری داره. تو بحث سخنوری مجریگریش قوی تر از دیگرانه، چون دایره واژگانش قوی تره.
استاد وقتمون تموم شد.
ان شاء الله
داشتیم لذت می‌بردیم. خیلی ممنونم. ان شاء الله بحث رو ادامه خواهیم داد. تشکر می‌کنم. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی این بحث بسیار جذاب رو که قطعاً می‌دونم شما هم نظرتون همینطور هست ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد محمدتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.